بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه در محضر سوره مبارکه مطففین خواهیم بود. ما از ابتدای جزء 30 شروع کردیم امسال و همینطور داریم سوره های جزء 30 رو میایم جلو. بنامون اینه که هر جلسه یکی از این سوره ها رو کار کنیم. حالا بعضی وقتا یه سوره ممکنه کمی بحثمون به درازا بکشه، دو جلسه ای بشه، ولی بنامون اینه که انشالله هر سوره رو توی جلسه بخونیم، انقدر که با کلیت اون سوره و اون پیام هدایتی که خداوند در اون سوره داشتن آشنا بشیم و انشالله از نورانیت اون سوره استفاده کنیم. جلسه گذشته سوره مبارکه انفطار بود، این جلسه چه سوره مبارکه مطففی. اینو گفتم حالا دوستان اگر سیف رو دنبال میکنن میدونن ترتیب چیه برای جلسات بعدی، اگر احیانا خواستن مطالعه کنن و اینا بتونن مطالعه کنن. چشم، شروع کنم آقای دکتر. سوره ها که تموم نمیشن آقا سید، قراره که توی جلسات یه آشنایی اجمالی با موضوعات سوره و یه فهم کلی از پیام سوره است، اگر نه سوره ها تموم نمیشن. به این معنی ما تا این حدشو برای این جلسه گذاشتیم. بله بله، چون دوستان اعلام کردن که سوره ها رو وقتی طولانی و با جلسات متعدد میخونید، خیلی از دوستان در جلسات مختلف نیستن، سیر رو از دست میدن. اگر میشه یک جلسه ای سوره رو بگیم. امسال رو گفتیم که سوره های جزء 30 رو یک جلسه ای کار کنیم که تو همون فل مجلسش افراد هم بتونن فکر کنن، هم مباحثه کنن، هم مطلب جمع‌بندی بشه. بذار شیوهش با مدل دو سال پیش که داشتیم کمی متفاوته. والا جلسه های قبلی هم همین طوری بود، چرا موقع اعتراض نکردیم؟ سوالم بیشتر اینه، الان تقریبا نیمه دوم آقا ماهیم، از مهر داریم کار میکنیم، تو که همه جلسه ها رو بودی چرا قبل از این خلاصه اختیار ندادی؟ چرا الان اینجوری شد؟ احتمالا چی بود آجا؟ به نظر میرسه که از همون اول و اینال المتقفین واسه ما اومد، گفت شما فعلا کم فروشی نکنید در ارائه سوره، باشه پیشکشتون تا برمیاد. نه بله 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 چشم. حالا ما انشالله سوره متففین رو اجازه بدید اول یه چند تا روایت در باب ثواب قرائت این سوره براتون بخونم که یکم فضای کلی سوره در واقع باش آشنا بشین، بعد یه دور سوره رو با هم دیگه بخونیم. در روایتی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن من قرأ فی الحریفه ویل للمطففین، اگر کسی سوره ویل للمطففین را در نماز واجبش بخواند، اعطاه الله الامن یوم القیامه من النار، خدا در روز قیامت از آتش او رو در امان نگه می‌داره. ولم تره ولم یره یمر علی جسر جهنم، یعنی نه از جهنم رد میشه نه تو چشمش به جهنم میفته، اینقدر جهنم دور میشه کسی که قاری سوره مبارکه مطففین باشد. ولا یحاسب یوم القیامه، روز قیامت محاسبه نخواهد داشت، بی حساب میبرنش در بهشت. در روایت دیگه ای از وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام روایت شده که فرمودن من قرأ هذه السوره سقاه الله تعالی من رحیق المختوم، کسی که این سوره رو قرائت کنه خدا از رحیق مختوم، حالا تو خود سوره اومده در موردش حرف میزنیم، خداوند او را مینوشاند. و این قرأت علا مخزنن حفظه الله من کل آفه، اگر سوره مطففین رو بر یه صندوقچه‌ای، بر یه نمیدونم خورجینی، بر یه انباری، بر یه هر جایی که یه چیزی توش ذخیره شده، نگهداری شده، اگر بخونید از آفت در امان قرار می‌گیرید. اینم یه روایت دیگه. حالا باز چند تا روایت هست که خیلی نمیخوام طولانیش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. سوره با ویل شروع میشه. ویل بر متففین. متففم تو ترجمه گفتم آدم کمفروش. بعد خود آیه کمفروش توضیح داده. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. کمفروش اونیه که وقتی میخواد یه چیزی رو در معامله با مردم بکشه حتما، یعنی وقتی منفعت خودش در جریانه، همه چی رو مو رو از ماست میکشه. دقیق وقتی منفعت خودشه همه چیز باید دقیق انجام شه. و اذا کالوهم او وزنهم یخسرون. وقتی برای اونا میکشه، وقتی حساب منفعت مردمه، حالا اگر کم هم اومد اشکال نداره. پس اون کسی که وقتی منفعت خودشه حساب کتاباش دقیقه، همه چی درسته، وقتی حساب مردم میشه، دادن حق مردم میشه، منفعت مردم میشه، حالا یه ذره کم باشه که اشکال نداره. اولا عبارت اقتصادی به نظر میرسه. آقا مصداق اقتصادیشو هم مثلا گفتن دیگه، گفتن آقا مثلا مغازه‌دار کاسبه، موقعی که خودش داره میره خرید میکنه حساب خودشه، همه چی دقیق، محاسبه درست، ولی وقتی حساب طرف مقابله، حالا اگر مثلا جنسی که میفروشه یک کیلو هم نبود، حالا یک کیلو نبود، چه اشکال داره؟ حتی نباید دقیق باشه. ولی واقعیتش اینه، چنان که آقایون مفسرین هم گفتن، اینجا کالو و وزنو فقط معنای مادیش نیست، ظاهرا به معنی وزن یعنی ترازو، به معنای محاسبه کردن کی و پیمان است که در لغت هم گفتن. یعنی این که موقعی که حتی در قضاوت، حتی در تعاملات اجتماعی، وقتی حساب خودشه، قاعده ها، پیمانه ها، معیار ها باید دقیق رعایت بشن. وقتی حساب مردمه، حالا خیلی هم رعایت نشن اشکال نداره. پس فقط محاسبه مالی نیست، البته اشکال نداره مالی هم بگیرید، چون کیل و پیمانه به معنای پیمانه مثلا اندازه زدن و ترازو هم هست، به معنای مفهوم معیار و ترازو و اندازه گیری در نسبت های اجتماعی هم هست. مثلا شما داری با یه نفر زندگی میکنی، رفیقت، هم اتاقیت، بعد نمیدونم یا نه اصلا در زندگی خانوادگی همسرت، نه در زندگی اجتماعی، در رابطه با استادت، شما با چه معیاری، با چه متری این رابطه رو متر میکنی؟ مثلا با رفیقته، یه جایی اون اشتباه میکنه، منافع تو به خطر میفته، اونجا با چه متر میکنی؟ بعد وقتی برعکس میشه، تو داری یه اشتباهی میکنی، یه کاری میکنی، منافع او داره حساب میشه، آیا با همون متر دوباره متر میکنی؟ یا میگی نه حالا بابا چی میشه مگه؟ میگه اشکال داره. خیلی اگه یه ذره بهش فکر کنید، خیلی مصادیق گسترده‌ای رو در زندگی پیدا می‌کنید. مثلا خیلی تو زندگی اجتماعی خیلی فراوان این موضوع دیده میشه. مثلا شما فکر کنید دارین رانندگی می‌کنید، بعد یهو یکی از توی پارک میاد بیرون، بعد شما داد و هوار، آی چه خبرته، مگه نمیدونم اینجا چه میدونم حساب کتاب نداره، راهنما چرا نمیزنی، این چه وضعشه؟ این خوراست میگه قوانین راهنمای رانندگی میگه که اگر کسی میخواد از پارک بیاید بیرون، اول باید راهنما بزنن، بعد مطمئن بشه که در مسیر حرکتش کسی نیست، بعد بیاد بیرون. راست میگه، قوانین راهنمای رانندگی هم داخل معمول دست شغل در نمیاد. 5 دقیقه بعد خودش تو پارک میهو میاد بیرون، یه ماشین دیگه بوق میزنه، همون آدم، های چه خبرته، یه دقیقه اومدم بیرون، تو جلو تو نگاه کن. آقا همین شما 5 دقیقه پیش که طرف داشت میمد بیرون قوانین راهنمای رانندگی رو گوشزد کردی که موقع بیرون اومدن بعد راهنما زد. چجوری میشه که وقتی قرار برای تو متر بکنیم یه قوانین راهنمای رانندگی مبنا نیست؟ مبنا اینه که آقا تو جلوتو نگاه کن، مگه چه خبره؟ یه دقیقه بعد صبر کن من بیام بیرون دیگه. چرا با همون متری که برای خودت متر میکنی برای دیگران متر نمیکنی؟ چرا اینطوری نیست؟ خیلی نکته مهمیه. اگر قرار قوانین مبنا باشه، باشه حرف خوبی. شما یا آقا من قوانین مبنامه، بعد در تعامل با من قوانین رعایت کنن، اشکال نداره. تو هم در تعامل با دیگران قوانین رعایت کن، بس که کم فروش نباشی دیگه. نمیشه که در مورد تو قوانین رعایت بشه، در مورد دیگران اونا باید مراعات تو بکنن. اینجوری که دیگه نشد دیگه، انصاف نیست دیگه. حالا من اینو کجا فهمیدم، کجا دوزاری افتاد؟ یه بار یک اختلاف خانوادگی بود، دو تا زوج جوان بودن، بعد اختلاف خورده بودن. حالا اختلافی شده بود و دختر خانم نمیدونم یه حرفی زده بود و آقا ناراحت شده بود و آقا دست دختر بلند کرده بود و خلاصه یه ذره اینجوری شده بود. بعد یه بار اومدن شما، بندم البته مشاوره بلد نیستم، مشاورم نمیدم. من خود همطور که مثلا خست بزنن آدمو سوال میپرسن، با ببخشید اینطوری شد، این سوال مطرح کرد، سوال اینجوری مطرح کرد. خیلی گفتش آقا این مثلا چیز این اعتراض میکنه به من که شما در زندگی به من توجه نداری. بعد اینجوری گفت، گفتش که دختر خانم با من خیلی با لحن بدی صحبت کرده، نه که فحش داده ولی خیلی مثلا تحقیرانه با من صحبت کرده. منم عصبانی شدم، مثلا دستام بلند کردم. گفتم خب چرا دختر خانم با لحن تحقیرانه صحبت کرده؟ گفت به خاطر اینکه من بهش میگم، مثلا به من میگه که تو به من توجه نمیکنی و تو اصلا من توجه نداری و اصلا میری بیرون فردا میای، مثلا انگار نه انگار. با این لحن با من صحبت کرد، منم خلاصه از خجالتش در بود. بعد گفتم که خب تو چرا زدی؟ گفتش که خب این با من با این لحن صحبت کرد. من به خودم گفتم خب راست میگه دیگه، این که نباید با لحن تحقیرانه صحبت میکرد. بعد ازش پرسیدم خب این چرا با این لحن حرف زد؟ گفت خب من بهش محبت نکردم. تو واقعا محبت نکردی؟ گفت آره محبت نکردم. گفتم خب چرا نکردی؟ گفت خب تو اسلام که نگفتن باید محبت کنی، یه حقوق مثل نفقه و اینا داره، من دارم انجام میدم. بقیه‌اش رو که نگفتن که. بعد من برای اولین بار در زندگیم دچار یه چالشی شدم، دوزاریم نیفتم. خیلی تجربه شیرینی بود برام. گفتم که خب راست میگه، این الان میگه که من یه کاری کردم یه کاری نکردم که مجبور نبودم بکنم، در احکام که نبوده که، ولی دختر یه کار اشتباهی کرده. راست میگه، دخترم کار اشتباهی کرده. چرا حرف پسر داره درست در میاد ولی خروجی غلطه؟ به نظر من بدون اقراق 24 ساعت به این موضوع فکر کردم. یعنی همینطوری تمام تا 24 ساعت تا شب بعدش که این مثلا تعریفت نهیم بخودم، گفتم چرا این معادله جور در نمیاد که این بنده خدا میگه من یه کاری نکردم که احکام شرع میگن. شرع که نگفته این کارو، شرع گفته این کارو که منم انجام میدم، ولی دختر یه کاری کردی که راست میگه اشتباه کرده. مثلا درست است که آدم با لحن تحقیر حرف بزنه، بعد نتیجهش حالا درسته که نتیجه غلطه، ولی چرا حرف پسره درست داره در میاد که من کاری نکردم ولی دختر یه کاری کرده؟ بعد 24 ساعت متوجه یه مطلبی شدم که اونجایی که میگه من اشتباه نکردم به قاعده احکام شرع میگه. راست میگه، تو احکام شرع نگفتم باید محبت کنی به این معنی، گفتن آقا نفقه بده و نه دمالی احکام البته داره ها، حالا میدونم تو شما بعدم میگه آب به قاعده شرعش درست عمل کرده. مثلا اون حد بیشتر توجه برا خودش که داره متر میکنه با احکام شرع متر میکنه، لذا خودش مقصر نیست. ولی وقتی میخواد داره برا خانومش متر بکنه با احکام شرع متر نمیکنه، چون که با احکام شرع هم اشکال نداره، من بالاخره تیکه انداختم که، میره با متر اخلاق متر میکنه. برای همین متر خودش احکام شرعیه اشکال نداشته، متر خانومش اخلاق اشکال داشته. بعد 24 ساعت فهمیدن این آقا مترهای متفاوت داره. یعنی
اگه قرار بود با متر خودش که احکام شرعه بگه آقا این به من تیکه انداخته، خب اونم تیکه انداخته، الان بخوای تیکه انداخته به اون معنی که مثلا اصطلاحای مثلا توهین و نمیدونم ارتشا و فلان اینا که نکرده که، یه تیکه انداخته، پس اینم اشکال نداشته کارش. اگر متر اخلاقه که خب تو هم پس کار بی اخلاقی کردی، چرا متر خودت قانون جمهوری اسلامیه، متر خانومت اخلاقه؟ خب نامردیه دیگه. فقط 24 ساعت دیدی رو فهمیدم. نه هیچ، اصلا هنگ کردم واسه بخوای. تا حالا برام اتفاق نیفتاد، نمیتونستم بفهمم، چون تو خودم چیز نصب بود، مثلا متر اخلاق نصب بود. بعد میفهمیدم طبق متر اخلاق من خب کار دختر کار درستی نبوده. ولی پسر میومد گفتش که آقا قانون مگه گفته این کارو بکنم؟ نمیتونستم بفهمم این که میگه قانون با این که میگه اخلاق دو تا متر متفاوته. اون یه متر حد اقلیه قانون، اخلاق یه متر حد اکثریه. با متر حد اقلی خودشو متر میکنه، با متر حد اکثری خانومشو متر میکنه. بله دیگه، این میشه اذا اجتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنهم یخسرون دیگه. آقا خوش انصاف باش، حداقل با همون چیزی که برای خودت وضع میکنی با همون هم برای طرف مقابلت وضع کن. حداقل اینقدر انصاف داشته باش، حداقل کم فروش نباش. بعد متوجه شدم چقدر ما در زندگی چالش این ماجرا رو داریم که حتی ناخودآگاه مترامون، معیارهامون، وزنهامون، ترازوهامون در جاهای مختلف متفاوته. مثلا حساب خودمون که میشه، یهو حق خودمون که میشه، انتظار اخلاق مداری از طرف مقابل داری، حق اون که میشه به حد اقل حقوق کفایت میکنی. یه من که وظیفه‌مو انجام میدم. خیلی کم فروشی به ماها نزدیکه، خیلی کم فروشی به ماها نزدیکه. مثلا تا وقتی دانشجویم بعد طرف مقابل استاده، یه متر خاصی داریم از این که بالاخره علم بعد احترام فلان. همین که میگذره ما استاد میشیم، یکی دیگه دانشجو میشه، متر تغییر میکنه. بگیم بالاخره من زحمت دارم میکشم. میگم آقا خوش انصاف، تو همون دانشجویی یا با اون متر زمان خودتا، پس با همون متر خودت بقیهش هم متر کن دیگه. چرا وقتی جات عوض میشه متر تغییر میکنه؟ وقتی تو دانشجویی استاد باید دغدغه اصلاح جامعه و تربیت آدم ها و فداکاری داشته باشد، وقتی خودت در مقام استاد قرار میگیری به نسبت یه نفر دیگه، بالاخره ما هم نیازهایی داریم، بعد شرایط منو در نظر بگیرید، چرا متر تغییر کرد؟ انصاف داشته باش، همه جا با یه معیار بسنج. چرا معیار تو عوض میکنی؟ چرا ترازو تغییر میکنه؟ با یه تر همه جا رو با یه ترازو باش، انصاف داشته باش، همه جا یه ترازو داشته باش. اینقدر تغییر ترازو نده دیگه، زشت کم فروش میشه اینجوری دیگه. بعد ویل للمطففین، یعنی هلاک میشوند کم فروشان. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، گمان نمی کنن یه روزی برانگیخته میشن؟ لیوم عظیم، در روز بزرگ، یوم یقوم الناس لرب العالمین، مردم همه در پیشگاه رب العالمین قرار میگیرن. آقا تو یه روزی در پیشگاه خدا قرار میگیری، اونجا در مورد معیارهات و وزنهات صحبت میشه، مردم اینو نفهمن، سر مردم کلا بذاری، سر خدای مردم که نمیتونی کلا بذاری که. بابا جان که حالا بعضی وقتا حواسمون هم نیستا، ولی دوچار کم فروشی هستی. خیلی کم فروشی چیز خطرناک، خیلی هم به ما نزدیکه، خیلی هم نزدیکه. مثلا وقتی خدمات رو دریافت می‌کنی، انتظار داریم فردی که خدمات رو ارائه می‌دهد به کمال و تمام کارش رو انجام بده. وقتی ما قرار خدماتی به یکی ارائه بدیم، بالاخره یه اندازه‌ای داره دیگه، من که نه به خودم بکشم برای تو. آقا چی؟ دست شما درد نکنه. آقا چرا این متر تغییر کرد؟ چرا با یه چیز این کارو نکردی؟ وقتی امام جماعت میشیم، وقتی مأمور، وقتی خریداریم، وقتی فروشنده ایم، وقتی ما پیاده ایم یکی دیگه راکبه، وقتی یکی ما راکبه ایم یکی دیگه پیاده است. اصلا عجیب غریبه. بعد بعضی وقت نگاه میکنه آدم احوالات خودشو، یا بعضی وقت نگاه میکنه پیرامون خودشو، میبینه ما خیلی این دوگانگی رو داریم. این بیماری دوگانگی یه جورای دو قطبی طور رو خیلی داریم. هر جایی برای خودمون یادمون باید معیارهای مخصوص خودمون. خب این که میشه کم فروشی. بعد ادامهش خیلی خطرناکه. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. وقتی میگه کلا، یعنی این آیه ادامه آیات قبلی است. الان برگشته به متففه داره میگه فجار. حالا این احتمالا میخواد بگه ببین اگه کسی کم فروش بشه سر از فجور هم در میآورد. آدمی که کم فروش میشه چون این انصافو نداره، چون این معیارو نداره، کم کم پرده در هم میشود، بی حیا هم میشود. بعدن دیگه شما وقتی به راحتی به خود اجازه میدی معیاراتو جا به جا بکنی، خب معیاراتو جای دیگه، یعنی کار به جایی میرسه که معیاراتو در سطح بین المللی هم عوض میکنی دیگه. یعنی اینجوریه که الان اتفاقی که الان در دنیا داره میفته، وقتی داریم در مورد مثلا یه کشور اسلامی، یه کشور شرقی، یه کشور مثلا ضد امپریالیستی هر جای دنیا حرف میزنیم، اگر یه نفر کشته بشه، اگر یه آدم کشته بشه، تمام حقوق بشر باید منفجر بشه. همه ی حقوق بشر علیه اون کشوری که یک نفر انسان رو به اشتباه کشته باید بسیج بشن. بعد اگر یه کشور متصل به نظام امپریالیستی یه کشور دیگر رو 12,000 تا کودکش رو بکشه، هیچ صدای حقوق بشر دنیا بلند نمیشه. آقا جسارتن این متر دنیا کجاست؟ آخر به قول اون بنده خدا لاکر دار این متری رو که باش اینجا متر کردی، اصلا ولش کن، اسلام و خدا و پیغمبر و همه اینا رو ول کن، اصلا کاری هم نداریم. کشورها اصلا پس بترکی، همه کشورهای نمیدونم به قول شما تروریست هم واقعا تروریست. خوبه؟ ببین دیگه متر تو، متر تو تقریبا در تقل آدم بفهمه دیگه، طبق متر تو اینجا زدن این آدم رو کشتن، این جنایته. بعد این کشور رو تحریم بکنی، مجازات بکنی، اینم اقتصادش رو ببین همین کار بکنی، باشه قبوله، وسط هم درد نکنه، آفرین، خیلی کار درسته. خوشم سو با همین مترت این کشور داره این کار میکنه دیگه. و چرا اینجا صدا درد نمیاد؟ چرا اینجا لالمونی میگیری؟ میت کم فروشی چیزی نیست که فکر کنید فقط در روابط شخصی اتفاق میفته. کم فروشی ادامه پیدا بکنه نظامات اجتماعی درست میکنه. بعد در سطح کلان هم شما اینو مشاهده میکنید، بعد حیرت میکنید، بر رو بر نگاه میکنید، آقا ما والله نمیفهمیم، اصلا دین ندارید، حداقل آزاده باشید، ولش کن، اصلا دینو ول کن، خدا پیغمبرم ول کن، حداقل برابری بین انسانها. با همون اندازه ای که اندازه میگیریم همه رو اندازه بگیریم. اصلا جمهوری اسلامی هم خیلی بد باشه اشکال نداره، متر تو اینجوری میگه، انصاف داشته باش، اینو همه جا ببر دیگه. بله نه دیگه، اگه متر تغییر میکنه و به واسطه متر تو داری عوض میکنی حتما اشتباه است، فرق نمی کنه. نه اصلا کاری به توان نداره. ببین معیار اینجوری، مثل شما الان سوال شما این مثل این میشه، میگه که من بیشتر از گنجایش خوردن این دوتا لیوان رو ندارم، یعنی گنجایش یکیشو دارم، تدبیر میکنم بالاخره کدومشو بخورم دیگه. این ربطی نداره به متر، حتما یه معیاری دارم که یکی رو ترجیح میدم، جاهای دیگه‌م برم معیارم ثابته. نفهمیدم. خب شرایطو بسنجی. نه ببین، شرایط سنجیدن برای نحوه تدبیر غیر متری تعبیر دادنه. اگه من یه متری دارم، تو این مترم به دلایل گفتم آقا به این دلیل، این دلیل، این دلیل، این دلیل، مثلا فلان کشور نظامش آپارتایده، نظامش نمیدونم اینجوریه. و این متر هم اگر به سه تا کشور دیگه هم اونا اینجوری بودن همین هم دیگه. نمیشه که این چون دوستمه اینجوری نیست، این چون دشمنمه اینطوریه. اگر منظورت اینه که این باطله، اصلا هم اسم این سیاست نیست. نه، این که حالا شما فهمیدی چهار تا کشور اینا مثلا نظامش نظام باطلیه، بعد در تدبیر این که چگونه با اونها مواجه بشی برنامه ریزی میکنی، غیر از تغییر مترته، غیر از اندازه گیریه. اما اینم بهت بگم اگر این ماجرا ابهام ایجاد کنه و این مثلا یکی از نکات بسیار مهم امیرالمومنین همین بود، چون متر واضح و مشخصی داشت، اصحابش هم خطا میکردن با همون متر با اونا برخورد میکردن. بعد میدونستن اصلا امتیاز علی علیه السلام همینه که معیارش معیار، لذا شیعش دزدی میکرد دستشو قطع میکرد، نمیگفت این موجب بی‌آبرویی شیعیان میشود. اصلا اعتباری که شیعه از علی علیه السلام گرفت این بود که من معیار حق دارم، معیار من همه جا معیار، تعارف ندارم چون رفیق من دستشو قطع نکنم، چون دشمنم اتفاقا دستشو از مچ به بالاترم قطع کنم. نه آقا، این خبرا نیست. دزدی طبق این شرایط چهار تا انگشتش قطع میشه، میخواد چیه باشه و چیه نباشه، قاعده قاعده است. این همه میدونستن رو معیارهای علی علیه السلام میشود حساب کرد. معیارهای علی علیه السلام معیار واقعا، این آدم متفف نیست. یعنی اگر این اتفاق نیفته اصلا فجور جامعه رو میگیره. میدونی چرا؟ چون هر آدمی در هر شرایطی به بهانه هر حالتی به خودش اجازه تغییر معیار میده، همه این کار رو میکنه، اون یکی هم این کار رو میکنه. مثل اینکه الان رژیم صهیونیستی خوشگل خوشگل میره در مجامع بین المللی خودشو به عنوان منادی بشریت معرفی میکنه، بعد هم میگه من به خاطر این موضوع اجازه دارم آدم هم بکشم. خوب رو توجیه دیگه، آخ دست درد نکنه. الان به دلیل این که من دارم برای بشریت این کار میکنم اینجوری میده. آقا یه قاعده ای بذار، یه شرطی تو دوزی بده، یه شرایطی رو بگو، یه قاعده ثابتی به هر دقل داشته باشه. نمیدونی این قاعده ثابت همه جا هست. برای همین اگر این کارو نکنید واقعا فجور جامعه رو میگیره. بعدم این کتاب الفجاره لفی سجین، سجین یعنی سجن، زندان، به سیاهچال، این زندان هایی که میگفتن طرف میگفتن سیاهچال، یعنی اگر تطفیف در جامعه این گسترش پیدا بکند، تقدیر اون جامعه زندگی دائما مسجونتر و زندانیتر و قبرتر و تنگتر و خفتر و وحشتناکتره. چون این آدم ها به همم رحم نمی کنن. فکر نکنید به همم رحم می کنن ها. الان در مواجهه با شما این کارو میکنن، فردا در نسبت با خودش هم این کارو نمیکنه. این در رابطه خانوادگیش هم اینطوریه. بنده خدا آدم متفق همه جا متفق، خانوادش متفقه، تو مردم خودش، تو قوم خودش، تو قبیله خودش، با کشور دیگه. بیماریه بیماریه دیگه. و ما ادراک ما سجین، یه سجین ما میگیم، یه سجین تو میشنوی. کتاب مرحوم، این کتابیست نوشته شده بر انسانهای متفق که به چنین عاقبتی دچار شوند. ویل یوم اذن للمکذبین، این ویلون بعد از اون ویلون نشون میده که این آدم یه حقیقتی رو تکذیب کرده. الذین یکذبون بیوم الدین، این باور نداره یه قیامتی هست، قیامت عینیت پیدا میکنه. فکر میکنه تو این دنیا که مدیریت میکنه، بعدن سر منو شیره میماله، سر دنیا رو شیره میماله، بعد کار رسانه می فکر کنه روز قیامتی هم یا نیست یا اگر هست اونجا میشه همجوری مالکشی کرد. و ما یکذب رو بهی الا کل مقفد اصیم، ریشه این تطفیق کارش حد میشه به معتد. معتد با آدم حد نگه ندار میگن، این کسی که تعدی میکنه از حدود. بعدم اصیم، اصیم میشه کسی که زشت کاره، و این به زشتکاری هم ختم شد. اذا تطلع علیه آیاتنا، بعد که برمیگردی بهش میگی آقا این کارو نکن، قوم شعیب متفرف بودن هلاک شدن، اون یکی قوم مصرف بودن تطفیق انجام دادن هلاک شدن. یه بابا قال اساطیر الاولی قصه ها رو بدیم این حرف ها چیه؟ در قرن 24 داریم زندگی میکنه، شما هنوز درگیر خرافات تاریخی که تو تاریخ این کار کردن نمیبینید نظام سیاسی اجتماعی اقتصادی عالمو چی شما داریم میکنیم؟ قرن 24 داریم زندگی میکنیم با قواعد امروز دنیا، قواعد بین المللی، با اون کنوانسیون های جهانی. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. نمیدونیم ماجرا اساطیر الاولی نیست، رین گرفته، زنگار گرفته قلبشون، قلبشون زنگار گرفته به واسطه ما یکسبونشون، به واسطه این کسبی که دارن، این اکتسابی که در این مدل متفاوتشون دارن، قلبشون دائم داره لایه میگیره، لایه میگیره، لایه میگیره. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. اینا اصلا در حجاب از خدای خودشون، عمرن چیزی از حقیقت توحید، از معارف عالم، اینا هیچی نمیفهمن. خیلی بیماری دم دستی یا تطفیف. من براتون مثال زدم، تطفیف خیلی بیماری دم دستیه، ولی ولش میکنی خیلی چیز بزرگی میشه، خیلی چیز خطرناکی میشه. این رسمن یه سرطان جدیه، هی دامنه پیدا میکنه، دامنه پیدا میکنه، گسترده میشه، میره میره میره، هی طرف فرو میبره فرو میبره. ثم انهم لسال الجحیم، تا اینا رو میرسونه به نهایت نابودی و هلاکت. ثم یقال الذی کنتم بهی تکذبون. بعدا اونجا میگم ببین این همون چیزی بود که تکذیب کردی، این اون چیزی بود که تو تکذیب کردی. این که میگفتی آقا کی دیده کی شنیده، آقا ولش کن، آقا میزنن چیه این حرفا، این حرفا رو میزنن آدمو بترسونن، اگر نه. حالا ببینید از مسائل اقتصادی شروع میشه، مثل بازار. اصلا تو بازار تطفیف که قوقا میکنه، قوقا میکنه. مثلا میخوای جنس بخری، میدنی تو سر مال، بابا این چیه اصلا، جنس کیفیتش خوب نیست، این جنست اصلا الان دیگه مد بازار نیست، والا به خدا ازت بخرم توی انبار من میمونه، قیمتی میکشی پایین. حالا همین جنس رو میخوای بفروشی، آقا این اصلا حرف نداره، نگاه نکن اینو، نمیدونم اینجوریه، اینو میبری بالا. آقا خوش انصاف، با همون معیار خودت که خریدی با همون معیار خود بفروش دیگه. آقا چی میگی شما، اصلا از بازار نیست که سرت نمیشه این کارو بکنی که تو پول در نمیاری تو بازار. که من اگر تو سر مال نزنم موقع خرید، بالا نبرم موقع فروش، که من دیگه اقتصاددان تو تاجر نمیشم که. تجارت همینه دیگه، و بزنم تو سر مال که ارزون بخرم ببرمش بالا که گرون بفروشمش، این وسط من سودمو بکنم. اصلا شما بازار بلد نیست، شما اصلا معلومه که همون شما برو تو دانشگاه درس بخون، شما بازار چیزی حالیت نمیشه، آدم بازاری هم نمیشه. منم میگم به بعضی از رفقا که من آخرش بازاری نمیشم، اونا اصرار دارن که بریم بازار، یا آقا من بازاری نمیشم، اصلا من اخلاقای چنین به درد بازار نمیخوره، که بازار اینجوری که در نمیاد توش که بگو. حالا البته نفاق یه معنای خاصی داره، این درویی اگر بگی شاید شبیه باشه، چون نفاق صرف درویی نیست. آره این درویه دیگه، یه جور درویی طوری. بله
خب
بله ریشه یابی نکرد. حالا الان میگم ریشه چشم بذاری سوره یه بار تا ته برم بعد برمیگردم بالا. نه نه اصلا سوره رو تا ته میخونم امروز و تموم میشه. داره تلاش میکنه که حالا بذار سوره یه بار تا تهش بخونم. حالا ببینید جامعه سعی میکنه القا کنه زرنگ بودن، دست و پادار بودن، سود کردن نیازمنده به تطفیفه. بعدم تطفیف یه مرض سرطانیه خلاصه وحشتناکیه که به سرعت دور درست میکنه. چجوری دور درست میکنه؟ اینکه کشاورزه محصولشو با کم فروشی میفروشه به اون بند خدایی که مثلا گندمشو به تطفیف میده. آقا من بارون کم اومده، من باید بالاخره ضررمو از نفر بعدی بگیرم دیگه. با مدل تطفیف برای اینکه ضررش جبران کنه میفروشه به اون بند خدایی که گندما رو میخره. اونم چون گندمو یه گندم نامرغوبی رو با یه قیمتی خریده نمیشه که ضرر کنه، با همون تطفیف اینو آرد میکنه میفروشه به اون نونواه. نونوا هم چون یه آرد با کیفیت پایینی رو به یه چیزی خریده با همون کم فروشی اون آرد و نون میکنه میده دست مردم. مردم هم که اون شکلی نون رو به دست آوردن چون با کم فروشی به دست آوردن برای اینکه ضرر نکنن توی خدماتی که قراره ارائه بدن با همین مدل خدمات به نفر بعدی ارائه میدن. تا این دوباره میچرخه میرسه به کشاورزه. بعد کشاورزه تو دریافت خدمات چون با تطبیق خدمات بهش رسیده بوده ای اینجوریه، حالا که اینطوریه منم محصول کشاورزیمو چرا منم این کار کنم، منم محصولم همینطوری به نفر بعدی میفروشم. و رسمن تطبیق یک سرطان اجتماعی درست میکنه، به سرعت دور درست میکنه. هر کی به دلیل اینکه مشمول تطبیق نفر قبلیست به خودش حق تطبیق میده به نفر بعدی، سریعاً یه چرخه درست میکنه. بعد دیگه اینجوری میشه که دیگه همه گرگ میشن، حواسشون به هم دیگه هست که این یه جوری بکنه بده به اون، اونم بکنه بده به اون، اونم بکنه بده به اون، که این چرخه من توش ضرر نکنم. بعد بر اساس این منطق بازار درست میشه، بر اساس این منطق نظام اجتماعی درست میشه، نظام سیاسی درست میشه، روابط خانوادگی درست میشه. حتی روابط خانوادگی اون یه کم فروشی میکنه برای این یکی، اینم میگه پس نمیشه که منم همه خودمو بذارم، منم همه خودمو نمیذارم که اون بفهمه که نمیذاره. بعد اون میگه این که همه خودشو نذاشت پس منم بیشتر همه خودمو نمیذارم. بعد این دور باطلی درست میشه و ایلان للمتقین، تا از بین نرن دست از این کارشون نمیکشن. ببینید تطفیف قیافه اولش یه چیز معمولیه، رسمن یک سرطان اجتماعی است که فقط بازار رو هم آلوده نمی‌کنه، از بازار گرفته و اقتصاد تا ساحت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه رو آلوده می‌کنه، تا نظام تربیتی من و شما رو آلوده می‌کنه. معلم اینو به دانش آموز میگه، دانش آموز اینو به اون میگه، خانواده به اون میگه، اون به اون یکی میگه، اون میره به نم وزارت آموزش پرورش اینو منتقل می‌کنه، اون دوباره به سازمان پژوهش، اون به معلم. بعد می‌بینی همه دارن همینطوری، همه تو همه جا همینطوریه، کارمنده همینطوره، با مغازه داره همینطوره، راننده همینطوره. چرا؟ چون هر کی ضربه خورده میگه من فقط ضررشو بدم، خب پس من که نباید فقط ضرر کنم که همه با هم ضرر کنیم. بعد این دست به دست میچرخه. بعد شما میبینی هی این قبضه بیشتره، هی سجنه، هی بیشتر آدم احساس میکنه در زندان داره زندگی میکنه، هی بیشتر آدم ها از خدا دور میشن. انرب هم لمحجوبون بل رانه، هی بیشتر قصابت قلب آدم ها پیدا میکنن. یا خب چرا اینجوریه؟ چون چرخه باطل تطفیف داره در جامعه کار میکنه. حالا همچین دور باطلی رو چی فقط حل میکنه؟ خیلی عبارت بعدی سوره جالبه. علل قاعده بعد میگفتش که علالقاده بعد میگفت کم فروشی نکنید دیگه، ولی هم چیزی رو نمیگه در مقابل کم فروش. اینو میگه، میگه کلا
ان کتاب الابرار لفی علیه.
ابرار جمع بره، بر ترجمه فارسیش میگیم نیکی کردن. بعد تو معنیش تو قرآن نیکی رو اینجوری معنی میکنن، نیکی وقتیست که من در تعامل با شما وزنه بیشتر رو بدم به شما، سهم بیشتر رو بدم به شما، سود بیشتر رو بدم به شما. به این میگن ابرار. میگم آقا شما سودشو ببر، اشکال نداره، جای دوری نمیره که. قدیمی ها که ترازوی دو کفه ای داشتن میگفتن کفه مشتری پایین تر وایسه، لب به لبش نمی کردن، میگفتن بذار این یه ذره بره پایین تر، اشکال نداره، فوقش 100 گرم بیشتر برده، فوقش حالا به تناسب جنسش فوقش نیم کیلو بیشتر برده، اشکال نداره که. به این میگن ابرار. تنها چیزی که حلقه باطل تطفیف در یک جامعه رو میشکند روحیه ابرار صفته یه دست که 180 درجه برعکس متفق فکر میکنن، نه که متفق بار فکر نمیکنن، نه برعکسش فکر میکنن. متفق اینجوری بود که مترش برای خودش کامل بود، برای مردم حالا نشدم نشد. این اینجوری نیستش که مترش همه جا مساوی باشه، برعکس اینه. حساب حق و ناس که میشه مو رو از ماست میکشه، برای خودش که میشه میگه حالا اشکال نداره، یه ذره کمتر شد اشکال نداره، حالا این اینجوری ندادم خیالی نیست. به این میگن ابرار. ابرار برعکس متففه، نه این که متفف نیست، چون اونی که متفف نیست اونیه که مترش در مورد خودش و دیگران ثابته. میگه آقا ببین حساب کاکا برادر. به این میگن کسی که متفف نیست. آقا حساب کتابمون درست. به این میگن کسی که متفف نیست. آفرین. کسی که متفف نباشه حتما دوچار بینان المتففی نمیشود، قبول. اما لزومن چرخه تطفیف در جامعه رو از بین نمیبره. چرخه تطفیف در جامعه رو کی از بین میبره؟ اونی که برعکس این عمل میکنه. حساب مردم که میشه مو رو از ماست، یعنی اونجایی که خودش باید حقی رو ادا کنه مو رو از ماست میکشه، میگه ببین من باید دقیق اجرا کنم، ولی وقتی دیگران قراره در قبال او حقی رو ادا کنن، حالا امروز نشد فردا، حالا همش هم نه، اشکال نداره. مهم نیستش که، یه چیز دیگه مهم نیستن. حالا گزاره هاش چی؟ الان گزاره بعدیشو براتون میگم که این ابرارا چجوری فکر میکنن. تنها چیزی که حلقه باطل تطفیف در یک جامعه آلوده به تطفیف را میشکند آدم های ابرار صفت هست، هیچ راه دیگه ای نداره.
قرآن را بخونن، کل قرآن را بخونن، سوره الرحمن و زل میزان خدا میگه ورکت تناسب تعادل میزان در هر کار. این از که وارو اگر بگن از کجا بدونیم اینجوری میشه، از کجا شعار نباشیم، میگم الان سرای تبز بوده تا این نوزه توفان تبز نبوده، میگه آمریکا جرأت نمیکنه با حتما هم حمله کنه به ایران، چون میدونیم ممکنه بلند شه یه طوفان تبعش دیگه بیاد، خود آمریکا بندازه اون اتم با هواپیمای اتمی جونا در هر زمان میخوان. پس همه دو قرآن را بخونید، یه جور قرآن را بخونید، نمونه هر زمانی سا تطابق بدید با قرآن، خیالتون راحت میشه، اگر نه خیالتون راحت نمیشه تا همه قرآن را
نخونید. این شد چی؟ این شد. حالا ببینیم در مورد این آدم ها چی میگه. کلا ان الابرار لفی علیین، میگه ان کتاب ابرار میرن بالا، میرن بالا، میرن بالا، و ما ادراک ما علیون، یه بالا ما میگیم، یه بالا تو میشنوی، نمیدونی چه بالایی ها، اینا رو میبریم بالا، میبریم. کتاب مرقوم، این کتاب نوشته شده است بر هر انسان ابرار صفتی که یشهده المقربون، مقربون که در جاهای دیگه قرآن میفرماید السابقون السابقون اولئک المقربون، مقربون اونایی هن که عباد الله هن. مقربون چی هن؟ آیات مختلف قرآن اونجا میگه دیگه، میگه عباد اللهی که یخجرون ها تفجیرا، میگه مقربون شاهد اینا هن، مقربون شاهد اینا هست، یعنی تو چشم مقربون بزرگ می شود با این کارش. ان الابرار لفی نعیم. اصلا این آدم های ابرار صفت ها اصلا اونان که تو زندگی خوش زندگی میکنن، اونان که تو خوشی زندگی میکنن، اونا مزه زندگی رو میفهمن. کسی غیر اونا مزه زندگی رو نمیفهمن. علل ارائک ینظرون، که بر ارائک میشینن. ارائک به معنای هم رو ارائک نشستن چند تا تعبیر داره، هم به معنی عزت و احترامه، مثل یه نفر رو میگید آقا بفهمید بالا، شما بالا بشینید، هم به معنای عزت و احترامه، هم به معنای تسلط و مدیریته. چون اریکه جایی بوده که محل نشستن مثلا شاه بوده. آقا این اونه که اصلا تدبیر عالم به دست اوست. تعرف و فی وجوههم نبرت النعیم، خوشی زندگی رو تو چهرش میتونی ببینی. یعنی لازم نیست حتی اون دنیا هم بره ها، همینجا خوشی نعمت رو تو چهره گشادش، تو حال خوبش، تو این چهره پرنشاطش میتونی ببینی. یسقون من رحیق مختوم، که از رحیق مختوم نوشانده میشود. حالا رحیق مختوم و تعابیر خیلی مختلفی دارن، میگن اون نوشیدنی است که مهرش کردن به هر کسی آن را نمیدهند. یعنی یه نوشیدنی مهرمون شده، حیات بخش زنده کننده، دگرگون کننده. حالا جالبه، ختامه مسک که مهرمومش از مشک است. و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اگر پرده رو بزنی کنار میبینی یه عده‌ای نفس نفس میزنن برای به دست آوردن این. نه که فکر کنید نوشیدنیه، یعنی فقط نوشیدنی ها، اگرچه ممکنه واقعا در قیامت نوشیدنی هم باشد به نام رحیق مختوم، ولی نه، این نوشیدنی رحیق مختوم یه سرفصل نعمته. یعنی بهرمندی هایی که مهرموم شده است، مثلا میگن سیره نمیدونم 10 سال جا افتاده، بعد خوش عطر زندگی دگرگون بکنه، نشاط بخش، از قیل و قال دنیا خارج بکنه، اینجوری که بقیه دارن نفس نفس میزنن به چنین خوشی در زندگی برسن. آدم ها نفس نفس میزنن به چنین خوشی میرسن. ابرار به راحتی به این میرسن، به واسطه برشون به این میرسن. و مزاجه هم من تسنیم، که این در واقع نوشیدنی مزاجش از تسنیمه. حالا در مورد تسنیم گفتن یه چیز خاصه، از سنمه گرفتن به معنای برجسته، شگفتنگیز، خاص، ویژه، نشاط بخش. بعد اینا اون نوشیدنیشون مزاجش تسلیمه، که عیناً یشرب به حل مقربون، چشمه اون در اختیار مقربونه. تازه ابرار، حالا ما اصطلاحا میگیم که لیپتون، چیز چای کیسه ایشو میخورن، یعنی یه چشمه ای هست که مقربان از اون مینوشن، از اون چشمه یه دونه از این چای کیسه ای درست کردن، میزنن تو آب این ابرار، اینا از اون مینوشن، از قیل و قال دنیا رها میشن. تو ببین اون چشمه چیه که مقربون سرشن، که بعد اگه قرآن به قرآن به قول دکتر همه قرآن رو بخونین، تو سوره انسان در مورد چشمه مقربون حرف میزنه، میگه عباد الله یفجرونها تفجیرا عینا یشرب بها المقرب چی؟ خوب آدم قرآن حفظ باشه، ولی خب حفظم نباشه بروش میده. عینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون به نظر و یخافون یوم کان شره مستطیرا. اون چشمه اینه، سوره انسان. اون عینی که یشرب بها المقربون، اینجا میگه عینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، خودشون اون چشمه رو اصلا میجوشانن، قد درون وجود اونا میجوشه. ابرار کساییان که نوشیدنیشون از مزاج اینه، از این رشحاتی چند قطره ای تو اون ریختن، یا چند قطره نعنا می‌ریزی مثلا عطر نعنا میگیره، یه چند قطره گلاب میریزی شربت گلاب درست میشه، یه چند قطره از این میریزن اون دو شربت اونا میشه شربت گلاب. ولی اصل چشمه برای ایناست. حالا و اما اینا که دیگه نگم براتون دیگه، این و اما اینا چه چیز عجیب غریبیه. عینن یشتبه به حل مقربون، این توضیح ابرار بود. پس مقابل تطفیف در این سوره از انسان این سوره انتظار بر دارن، نه انتظار عدم تطفیف. بالاتر از این بعد اتفاقا تو نقطه عجیب غریبه، فی نعیم تعرف و فی وجوه هم نبوتن نعیم، شادابی نعمت در چهرش پیداست. حالا این دوتا گروه در دنیا به هم دیگه میرسن. این آدم متفف که اتباعا خیلی قیافه ممکنه جنتلمن های کلاس نمیدونم متخصصی هم داشته باشه، میرسه به این بند خدا ابراره که هر اتفاق میفته میگه آنه اشکال نداره، حقوق مردم رو به کمال انجام میده، حساب حقوق خودش که میشه آنه بابا اشکال نداره، این که چیز نیست. حالا این دو تا آدم در دنیا میرسن به هم میگه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. نوعا این ابرار مضحکه متفقینن، همیشه مورد مسخره اونا. بابا تو اصلا چیزی حالیت نیست، تو قواعد بازار بلد نیستی، تو زندگی بلد نیستی، تو سیاست بلد نیستی، تو ساده ای، سرت میشه کلا گذاشت. ببین چرا همیشه سرت کلا بذاری. نوعا اینجوریه که این گروه تفلی ابرار همیشه مورد مضحکه متفقینه. و اذا مروا بهم یتغامزون، هر وقت اینا این متفقین از کنار این ابرار رد میشن یه قمزه ای میان دیگه، یه تیکه‌ای، یه خلاصه چیزی، یه زایه کردنی، یه تحقیری، یه همز و لمزی، خلاصه همیشه یه سغلمه‌ای به اینا میزنن. و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهین، بعد که این متفقین دور هم جمع میشن آی های های به اونا میخندن، یا فلانی رو سرکار گذاشتیم، اصلا یک کلایی سرش گذاشتیم، جنس فلانجور بهش انداختیم، فلانکار رو کردیم، اینو اینجوری کردیم، این هم که میدونی آدم تعطیلی اصلا توی این فازا نیستش. آی دور هم دیگه جمع میشن، از انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهین، دور هم جمع میشن آی بساط خوشحالی و شادی و خنده و فلانی رو دست میندازن. و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، هر وقتم میرسن به اونا با شما اصلا زالونی، زال یعنی گمراهی، حالیتون نیست، چه میفهمید زندگی یعنی چی، چه میفهمید بازار یعنی چی، چه میفهمید سیاست یعنی چی، چه میفهمید اقتصاد یعنی چی، چه میفهمید زندگی یعنی چی، اصلا سیاست میدونین چیه، اصلا چه میفهمید زیرکی یعنی چی. بابا شما یه مش آدمای گمراهین که مثلا ادای بچه مثبت‌ها رو در میارید. و ما ارسلوا علیهم، حالا از اینجا چیز ادبیات خدا شروع میشه، اینا هرچی تونستن اینا رو له کردن، حالا خدا شروع میکنه. و ما ارسلوا علیهم حافظین، چرا اینقدر جوش میزنیم، چرا اینقدر خدا، حالا من دارم تعبیر چیزشو میگم، راحتشو میگم، مثلا این اینا دارن مثل اسفند بالا پایین میپرن سر چی؟ سر اینکه اینا خب ابرار گونه، چون میدونین آدمای ابرار بازار به هم بزنای عالمه، چون همه دارن بور از ماست میکشن، عمرن نمیذارن کسی، اینا مثلا میبخشن، فرصت میدن، اینا خب بازار رو خراب میکنن، یه بازار خراب کنه هست، یه مش بازار خراب کنه. بعد چی میشه؟ اینا داره مثل اسفند این وریه داره بالا پایین میپره، مثل اسفند داره بالا پایین، بعد هم هی تیکه میندازه، شما گمراهی، شما فلانی. بعد خدا من میگه، میگه مگه شما، مگه گفته بودیم شما مراقب اینا باشی، چرا اینقدر ناراحت اینا این، چرا اینقدر صبح و شب دارید تیکه میندازی، ولش کن دیگه، اینقدر مثل که تو آتیش گرفتی، چرا هی دور سر این چرخی حرف میزنی، ول کن دیگه، مگه ما گفته بودیم مراقب این باشی که داری هی سرکوف میزنی. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. قیامت که بشه، خب پرده ها که بره کنار، در جایگاه خدا که قرار بگیریم، اون موقع معنی میشه کاری که خنده دار بود. یعنی اون موقع دیگه خنده رو لبه نیماسته. این که میگه فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، نمیخواد بگه الذین آمنوا کفار رو مسخره میکنن، میخواد بگه اینطوری میشه. این چون میگه فالیوم میبره تو قیامت، میخواد بگه تو قیامت صحنه اینجوریه. تو قیامت چون میبینیم اینجوریه دیگه، چون اولین ابرار عالم خود خداست. اگه میخواست نورو از ماست بکشه خدا، 2000 نعمت نباید دست کسی میداد. اگه بندهی هست که از عهده شکرش به در آمده باشد که بخواد 2000 نعمت بهش بده، اونی که تو این عالم حق داشته نورو از ماست بکشه 2000 نعمت به کسی نده، خود خدا بوده. بعد میره اون دنیا میبینی اصلا معادلات خدا بر اساس، چون خودش هم بره، چون خودش باره، اصطلاحا رئیس کل ابرار عالمه، مترش متر ابراراست، چون خودش هم ابراره دیگه، با متر خودش همه چیزو متر میکنه. بعد میره اون دنیا میبینی اصلا خدا حساب کتابش یه جور دیگه است. بعد اون خنده رو لب میماسه، داشتی میخندیدی ها 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 ها. بعد اون صحنه حال این آدم خنده دارش، نه که بخوان مسخرش کنن، طبیعتش خنده، این حالت خنده دارش. علل عرائک ینظرون هل تطوب الکفار ما کانوا یفعلون، آیا نتیجه کاری که انجام دادید و بهش رسیدید. حالا این عبارت اینجوریه دیگه، تعبیرش اینه، میخواد بگه که سود کردی، بردی، الان نفر اول بازاری، الان دیگه تو ختم ماجرایی، سیاست مداری، زیرکی، کار درستی، الان اینطوری هستی. آیا شد آنچه که تو فعلش رو انجام میدادی؟ آیا به دستاورد کارهایت رسیدی؟ خوبه الان دستاوردات خوبه؟ راضی؟ از مدل تطبیقی که به خرج دادی که باهاش بری ثروتمند بشی، باهاش بری نمیدونم مشهور بشی، باهاش بری سری تو سرا بشی، شدی؟ سری تو سرا شدی؟ الان ته خفن بازاری؟ به نظرت الان بردی؟ و طرف همونجور لبخندش ماسیده، چون اصلا تو دستگاهی داره نگاه میکنه که ببین اگه خدا بخواد نور از ماست بکشه هیچی ازت نمیمونه. ببین دقت کن، اگه قرار باشه خدا نور از ماست بکشه، تو خدا که کم فروش نیستش که، همه جا مترش ثابته. ولوزنو یا اون ازن الحق، باز بقولای دکتر قرآن به قرآن، خدا که وزنوش این بر اومد تغییر رو، وزنش همیشه حقه. میخوای با حق مترت کنم؟ آخه اگه من بخوام با حق مترت کنم که هیچ چطور نمیمونه بنده خدا که. اگه بخوام با عدل، فقط با عدل تو رو متر کنم، هیچی ازت باقی نمیمونه، اگر این که به فضلم به تو برخورد کنم، نه به عدلم، اگر نه به عدلم هیچی ازت باقی نمیمونه. بعد طرف یخ رو کنه، بعد میبینید تو دعا حضرت میگن که خدای روز قیامت با عدلت با ما برخورد نکن، با فضلت با ما برخورد کن. نه که عدل چیز بدی ها، اشتباه نکنینا، نه، ان الله یأمر بالعدل، خدا امر به عدل کرده، یعنی ساختار زندگی بر اساس عدل است. اما حرفی هم که زدیم، آقا عدل یعنی متفق نباش، عدل یعنی متفق نباش، تمام، خیلی هم عالیه. خدا هم همین از ما خواسته، البته تو همون آیه گفته ان الله یأمر بالعدل والاحسان. ببین حالا البته احسان رو هم لحاظ بکن، خیلی هم اینقدر سنبه عدل تو چیز نکن، وقتی هم احسان لازمه، وقتی هم باید بذاری به سمت طرف مقابل بچرخه، وقتی هم باید تو نیکوکار باشی، همچین هم عدل عدل نکن. اگرچه اگر کسی به عدل عمل کنه، به دستور خدا عمل کرده، خدا هم نجاتش میده. مشکل اینجور و همین نیست که چرا به عدل رفتار میکنید، میگه چرا اتفاقا به عدل رفتار نمیکنید، چرا مترتون در جای مختلف متفاوته؟ عدل نیست دیگه، انصاف نیست دیگه. به عدل رفتار کنی ویل للمطففین نمیشی. اما یه دستن به فضل رفتار میکنن، همون ان الله یامر بالعدل والاحسان، به ول احسانش عمل میکنن. دمشون هم گرم، خیلی هم عالیه. اگه رفتن اون دنیا خدا هم به فضل رفتار کرد تعجب نکن. و جالبه در ثواب قرائت سوره گفتم هر کی سوره رو تو نماز واجب بخونه چی تو روز قیامت ازش برمی‌دارن؟ یادتونه؟ نه عبارت آخرش حساب رو برمی‌دارن. تو روز قیامت با حساب کتاب باش محاسبه نمی‌رو نمودار حساب کتاب. خب دوتا کار داشتی اینا، چون ابرار آدم این سوره اون دنیا مثل ابرارا باش برمی‌دارن، میگم بفسیدش بده. یا خدا حساب کتاب بی حساب کتاب بخشیده، بی حساب کتاب بدید. مگه اون موقع تعامل با مردم حساب کتاب کرد؟ حاشا که اون در تعامل با مردم حساب کتاب نکرده باشه. من خدا در تعامل با اون میخوام حساب کتاب کنم، حاشا بنده من از من جلوتر باشه، من از بندم کم بیارم صد سال. برای همین تو قیامت حساب برمی‌دارنش، بی حساب در قیامت وارد میشه. تو معادله دو تا بدی انجام دادی، چهار تا خوبی انجام دادی، یا مثل یه ترازو بزنیم ببینیم کدوم به اون غلبه میکنه، نمیرن. یا نه حساب کتاب نمیخواد، اون بی حساب کتاب با مردم تعامل کرد، بی حساب کتاب بگید بره. خدا یا حساب کتاب این کلی، آقا من خدا نیستم، بی حساب کتاب بره، بی حساب در روز قیامت. چی؟ نه به هم ارتباط دارم. یعنی ران علا قلوبه هم با فی قلوبه هم مرز اینا با هم گفتی هم جنس هن؟ نه دو تا چیز مختلف هن، ولی حتما به هم دیگه ربط دارم. توی فی قلوبه هم مرز اصلا مبنای ادراکات طرف تغییر کرد. عمیون و عمیون مثلا لا یعلم مثلا لا یعقلو، چند تا عبارت داره. بعد آره جنسش که یه چیزه، ولی در ظاهرن تو قرآن فی قلوبه هم مرض وزش بدتره و حتی مرکز ادراکش تغییر کرده. یحسبون انهم یحسنون سنعا، این چیزه. بله یه ذره شدیدتره. نه بگو درویی متفق اولش انقدر بد نیست، منافق نیست، به اونجا میتونه ختم بشه. آره به اون ختم میشه. بله هی نشسته رو قلبش. بله حالا اینجا چند تا سوال پرسیدن. یکی این که این مطلب با اون چیزی که در سوره تغابن گفته شده که آیه 9 سوره مبارکه تغابن که یوم یجمع کم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته و یدخل جنات تجری. بله این مطلب کلا با سوره تغابن هم همخوانی و همراستایی داره، چنان که در سوره تغابن حالا چند تا آیه بعد آیه 9 اونجایی که میگه ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، برخی از ازواج شما و اولاد شما میتونن دشمن شما باشن، میگه فحذروهم ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. این که ببخشین، نادیده بگیرین، کفران جبران کنی که خدای شما غفور و رحیمه. این ظاهراً با اون معنا بعد ارتباط داره. بعد ابرار رو بی حساب در قیامت رد میکنن. بله ظاهراً ابرار در قیامت حساب کتاب ندارم، چون حساب کتاب نداشته با مردم حساب کتاب هم نمی کنم باش. انسان همونطوری که به خدا باور داره و در دنیا عمل میکنه همونطوری باش رفتار میکنم. حساب کتاب نکرد حساب کتاب هم نمی کنم. این به معنای بی تدبیری و اینا نیست، اشتباه نگیری. نه یه جاهایی اتفاقا تدبیر حکم کنه به مبارزه، تدبیر حکم کنه به جنگ. این ابرار، بعضی ابرار بودن رو بی تفاوت بودن، صورتی بودن، زدی این ورم بیا بزن اون ورم اینجوری معنی میکنه. نه، بعضی ابرار بعضی به شمشیرم دستشون میگیرن میجنگن، ولی در جنگیدنش هم ابرار صفته. ببینید اینجوریه، مثل که امیرالمومنین، خدا واقعا نور وجود امیرالمومنین رو در عالم همینطور هی گسترش بده. آدم هی ارو امیرالمومنین میتونه اینو بفهمه. مثل که امیرالمومنین وقتی میجنگید در جنگیدنش هم ابرار صفت بود. مثلا وقتی از جلو دستش طرف فرار میکرد دنبال فراری نمیکرد، گفت حالا فرار کرده دیگه داره میره، شاید بره بعدا متنبه بشه. دنبال نمیکرد کسی که داره فرار میکنه رو بکشه. میگه شمشیر دستش داره میجنگه، ولی تو جنگیدنش هم ابرار صفت. این به این میگن ابرار. نه که فکر کنید ابرار آدمیست که نمیجنگد، نمیدونم آدمیست که نمیدونم مثلا شجاعت نداره، جذب نداره. نه، ابرار بعضی وقت اومد خیلی سفت قصاص کنه، ولی در قصاصش هم ابرار صفتانه قصاص میکنه. این برشو در رفتارش داره، حتی جایی که باید قصاص کنه قصاص میکنه، انگشت طرف هم قطع میکنه. همین امیرالمومنین انگشت طرف رو قطع میکنه، اصلا امام عدله. جایی که نباید عقب نشینی کنه برای حکم خدا به دلیل جامعه، عقب نشینی هم نمی کنه، انگشت طرف رو قطع میکنه. چرا؟ چون حق الله هست، حق الله که نمیشه گذشته. اما در برخوردش ابرار صفته. یعنی اگر طرف برگرده به امیرالمومنین توهین کنه به خاطر این کار، که ما رو توهین کردی حالا ناراحت عصبانیه، درست میشه. این حق و عدل رو اجرا میکنه، که فکر کنید ابرار عادل نیستن. ابرار عادلن، عدلن به درستی اجرا میکنن، ولی با صفت ابرار صفتونه. این خیلی مکته مهمی. میشه گفت کتاب آن قوانینیه که هستی طبق آن با فجار و ابرار رفتار میکنن، یعنی قانون کائنات. حالا کتاب هم میتونه قوانین عالم هستی باشد که میگه ان کتاب الفجار ان کتاب الابرار کتاب مرحوم. بله، هم میتونه قوانین هستی باشد، یعنی هستی همانطور که تو با او تا میکنی با تو تا میکند. هم میتونه کتاب اعمال باشه، کتاب اعمال فهم، چون کتاب به صورت عام اومده در واقع اینجوریه. حالا پس ببینید ابرار صفت، این جمله رو بگم بعد شما بپرسید، ابرار صفت بودن صرفا به معنای، یعنی به معنای تاجر نبودن نیست، به معنای سیاستمدار نبودن نیست، به معنای زرنگ نبودن نیست. اگرچه عامه جامعه اینطوری برداشت میکنن، مثلا اگر یه سیاستمدار ابرار صفتی پیدا کنید که مثلا در تعامل با آدما با صفت ابرار رفتار میکنه، فکر میکنن چون این ابرار داره بس آدم ساده یه، بس عرضه نداره، پس سیاستمدار نیست. نه ببین، این ربطی نداشت. این سیاستمداره، خیلی هم زیرکه، خیلی هم کیسه. قول قرآن المؤمنو کیس، کیسه، تدبیر داره، زیرکه، حواسش هست، ولی ابراره. ابراره یعنی که یه حدودی داره، یه چارچوبی داره، منیتش تو کارش نیست. آدم ها خب از این تعبیر سادگی و بی‌عرضگی و اینا میکنن، برای همین مضحکه میکنن، مسخره میکنن، دست میندازن. خب عامه مردم از این کارا میکنن، مهم نیستش. مهم اینه که امیرالمومنین نگاه میکنه اون کارا میپسنده یا نمیپسنده، این مهم. آیا این صفتایی که گفته شده فقط جنبه آخرتی داره؟ خیر، همین دنیا هم اثر داره، یعنی در همین دنیا هم نبوت نعیمه، در شادیه، در نشاطه. همین الان هم در دنیا بلران علا قلوب همه، اون یکی فجار بلران علا قلوب همه، همین الان تو دنیا فی نظرت نعیمه، در آخرت آشکار میشه برای همگان. اینا همینجا هم هست. مرز این بر و عدل رو از کجا باید بفهمیم؟ حالا با اون جلسه ان الله یعمل بالعدل والاحسان که سوره مبارکه نحل بود، اگه دوستان حالا مراجعه بکنن یه توضیح اونجا دادیم. حالا چون خیلی بحث باز مفصلیه اونجا در مورد عدل و احسان که مرزش کجاست یه توضیح دادیم. وقتی حق مردمه، وقتی حق الله، من حق ندارم از حق مردم و حق الله بگذرم، مبنا عدله. وقتی حق خودمه، از حق خودم ممکنه بتونم بگذرم. اونم باز بعضی وقتا حق من استیفای حق اللهی، جنبه حق اللهی داره. مثل اینکه آقا مثلا میگه آقا این ماجرا ماجرای مثلا میگن صورت عمومی جور مد نظر اینجا، مثلا کاری که کرده صورت عمومی داره اینجا، نه صورت شخصیه فقط. که حالا یه صحبتی اونجا کردیم، اگر مایل بودین یه مراجعه بکنید اونجا باز مفصل ترش بشنید. جان یعنی الان ما یه اختلالی رو شناسایی کردیم، یعنی که ما متوجه شدیم یه آسیبی، یه بیماری، یه نقصی، یه خطایی در انسان وجود داره به نام تطفیف. آیا میتونیم از سوره ها، از سوره مبارک مطففین ریشه هاشو پیدا کنیم و بعد براش راه درمان پیدا کنیم؟ حالا بیاین، چون شما بعدن میگی که آقا چه پس سوره رو یه بار دیگه از اول میخونیم، من یه بار دیگه سوره رو از اول بخونیم در جواب این سوال شما خیلی سریع. بررسی این که چه عواملی ما را از تطفیف نجات میدهد. بین للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنهم یخسرون علی یظن اولئک انهم مبعوثون. از اولین عواملی که موجب رهایی از تطفیف میشود این که انسان بعث رو باور کنه. آقا یه روزی از برانگیخته میشی با اون آدمایی که ترشون کلا گذاشتی چشم چشم میکنن در مقابل خدا. اینو بدون بعث را در نظر بگیر. میخوای کم فروشی کنی ها، بعث رو در نظر بگیر. اونم یه وقتی من بعث پیدا میکنم فقط با شما رو در رو میشم، دوباره با شما ممکنه دفعه بعدم سر شما کلا بزنم. نه ببین، بعث اینجوریه که من و شما در مقابل خدا قرار میگیر. یه خاطره براتون تعریف کنم، خاطره خیلی خاطره جذابیه. کاش ما فقط به بعث توجه و باور داشتیم، فقط به بعث. عید مثلا فکر کنم سال مثلا 97 بود 98، حالا دقیق یادم نیست، ما توفیق شد رفتیم زیارت عتبات. بعد یه کاروانی رو دیگه هزینه دادیم و با یه کاروانی رفتیم سفر عتبات، نجف و کربلا و مثلا سامر راوینا برگرد. به محض این که توی نجف اون نماینده، یعنی اون مسئول ایرانی توی عراق اون کاروان ما رو تحویل گرفت، یعنی یه کاروان ما رو آورد، مثلا رسیدیم به نجف، از نجف به بعد قرار بود که یه مسئول ایرانیه اون، یه نفر دیگه‌ای که از نماینده کاروان بود توی عتبات ایرانی هم بود، اون از اونجا بعد ما رو بگیره مثلا ببره، نمیدونم اون ماجرای حالا همون کاری که کاروانا میکنن، مثلا نمیدونم میرن زیارت دوره و میچرخن و میرن وادی و سلام و اینا. من خواهم ما رو تبریک گرفت و ما رو برداشت برد یه هتل، یه هتل بسیار درب داغون و اصلا خیلی عجیب، خیلی دور از حرم و داغون. و گفتیم آقا اینجا کجاست؟ ما رو بردی گفت همینه. حالا ما مثلا توی شما تهران فکر کن کاروانی که گرفته بودیم در رو برده بودیم که آقا هتل کجاست، مثلا شکل هتل کجاست، چطوریه. گفتش که آقا همینه، پول دادین به من گفتن شما رو همینجا بیدن. گفتیم خب حالا شاید مثلا اینجا یه برنامه‌ای شده، ما یاد شاید یادمون نیست و اینا. گفتم حالا اشکال نداره، حالا آدم تحمل میکنه دیگه، اصلا سفر زیارتیه دیگه، 40 که اومدیم سخت‌تر از اینه، این که با سفر خوبی هتل داره، تو 40 هتل هم نبود. خوش نجف رو یک روز اولش گذروندیم، روز دوم گفتیم آقا بعد بریم وادی سلام مثلا، گفت به من ربطی نداره، به من نگفتن شما خودتون میخوان بریم وادی سلام. گفتیم حالا اشکال نداره، وادی سلام که کنار حرم امن فاصله ای نداره، که حالا بلند میشیم بریم. رفتیم وادی سلام، برگشتیم، گفتیم آقا یه ذره ناجور طوره ها. گفت نه، به من همونی که به من گفتن من دارم انجام میدم، به من همینا رو گفتن. یکم صدای کاروانی در من، گفت نگران نباشید، کربلا همه چی درسته و تو کربلا همه چی تنظیم کردیم. خیلی خوال اشکال ندادی، مثلا حرم امیرالمومنین و اصلا آدم جلو باباش هم خیلی میتونه قور بزنه، که نه اشکال ندادی زیارت. آقا خلاصه سوار دوباره یه اتوبوسی ما رو کرد و رفتیم دم حرم از ابو عبدالله، ما رو پیاده کرد و گفتیم خب اینجا دیگه هتل نزدیکه. آقا با چمدون اینا ما رو برد رفتیم. شاسه کن با چمدون چیز بوده مثلا یک ساعت و نیم ما پیاده با بچه و اینا، یک ساعت و نیم، دو ساعت ما پیاده روی کرد تا رسیدیم به یه هتل داغونتر از هتل نجف. گفتیم یا الله، به من گفتم که شما رو اونجا بیار. بعد گفتیم آقا این دیگه نمیشه اصلا، دیگه اصلا راه نداره خدا چی، یعنی از اینجا از این به بعد بخوایم وایسیم دیگه اصلا غیرت و عزت و اینا، و بعدم دیگه رسیده بودیم چشمانم خورده بود به حرم از ابوالفضل. گفتم آقا اصلا ابوالفضل دیگه یه جور دیگه نمیشه تحمل کرد. یه اون جمعی که ما بودیم، ما 4 تا خانواده بودیم، گفتم آقا اینا دیگه نمیشه تحمل کنیم، بعد بذاریم زیر میز. گفتم آقا ما نمیمونیم، این پاسپورتامون رو به هر زوری بود گرفتیم و با دعوا از هتل اومدیم بیرون، با دعوا و اینا از هتل اومدیم بیرون. حالا تو کربلاییم، یه جایی که نمیدونیم کجاست، 4 تا خانواده با یه عالمه بچه کوچولو، ما فقط مثلا همه بچه های ما هم کوچولو. بعد پولم خب نداریم، چون فکر کردیم با کاروان همه چی حساب شده دیگه، ما که پولی نیوردیم برای اینکه بخوایم هتل بگیریم که. بعد 40 هم نیستش که بخوام مثلا از دوار ابو عبدالله به این معنی پذیرایی کنم، بگن آقا مثلا حلبی کم یا زوار حلبی کم، که هیچی. خلاصه در یک وضعیت آواره ای داشتیم تو این خیابونا میرفتیم که اصلا چیکار داریم، در حال معادله این بودیم که آقا چیکار کنیم، بریم نریم، بریم حرم. گفتیم حالا کم کم میخوای راه بیفتیم بریم حرم، فوقش تو حرم نخره تو اون آوارگی اصلا یک کاریش میکنیم. تو همین حالت آوارگی که داشتیم، خلاصه واقعا رسمن خود چیز بودیم، فی سبیل الله، ابن السبیل، قشنگ در راه مانده، در راه مانده، یه بند خدایی، یه آقای کوچی چارشونه کروات زده وایساده بود، یکی از طرفش دوید و گفت آقا شما هست که جا نداریم. گفتیم آره جا نداریم. گفت تشریف بیارید اینجا. رفتیم، یه بند خدای عراقی بود، جاتون خالی، همچون قد بلند، چارشونه، سیبیل کروب، کروات زده. بعد گفتش، گفتیم آقا ما جا نداریم، آواره ایم. گفت به تو هتل جا بدیم. آقا ما رو بود یک هتل شیک عجیب و غریبی، اصلا خیلی سطحش بالا بود، کلی چند تا این آقا، چهار تا خانواده، این چهار تا اتاق خالی از این لوکسا شده، ما دارم بودم بید فلان تو اتاقی استراحت کنید. آقا ما رفتیم یا حضرت ابوالفضل حالا همه دارم میگم که برسم به این نکته، ایناش مهم نیست، اگرچه ایناش هم شنیدنیه، میخوام بگم یادتون نره، اگه آدم ها فقط بعث را در حد یه ذره قبول داشته باشن، هرگز کم فروش نمیشن. بعد که ما استراحت کردیم، این بند خدا یه نهاری به ما داد و خلاصه اینا، ما رو برد تو دفترش، گفت چی شده، ما ماجرا رو توضیح دادیم، ما اینجوری شده اینجوری شده، این با ما این کار کرد، ما اینا رو گرفتیم اومدیم بیرون. خیلی عصبانی شد، خیلی ناراحت شد و اینا، و بعد گفت کیه و ما یه ذره توضیح دادیم، تو ما توضیح دادیم اینو شناخت. گفت فلانی، عکسش رو نشون بدم، عکسش رو نشون داد، بودیم آره فلانی. آقا سریع تلفن رو برداشت، بعد گفت من الان اینو صدا میزنم اونجا میاد. حالا ما گفتیم خدا این چیه، ما رفتیم مثلا شیبنده خدا، اینم اصلا خیلی جدی. زنگ زد به این بنده خدا گفتش که فلانی من یه عده مسافر، حالا به همون عراقی خودش، یه عده مسافر دارم، اینا رو میخوام یه جای لوکسی براشون بذاری، مثلا این چی میگن، این مثلا اسکونته چونم شیتیلت میخلاصه انعام خیلی خفنی هم بدن. اونم گفت باشه چشم سیدی، الان خدا هم میرسونم. گفت این الان میاد اینجا. تا این گوشی رو گذاشت زنگ زد به رئیس پلیس کربلا، گفت فلانی بلند شو بیا هتل من. گفت یا پیغمبر، این کیه که رئیس پلیس کربلا رو زنگ زد بیاد؟ بعدها فهمیدیم که یکی از فرماندهان ارتش عراق که کنار کار ارتش هتلداری هم میکنه، خیلی مثلا زوار ابو عبدالله، احساس میکنه که از کارش هم که از فرمانده های ارتش خلاص عراق. یه مثلا 10 دقیقه نگذشت، اون بند خدایی که با ما این کار کرده بود رسید دم در هتل. حالا ما نشستیم تو اتاق این بند خدا، این بند خدا خودش رفت دم در، شروع کرد اونم سیدی فداتون بشم و چی، این گفت آره یه سری کار دارم و مچ دست اینو گرفت. اول مثلا این، بعد اینو با خودش آورد توی هتل. این وقتی دید مچ دست این صفر گرفته شده، یه ذره که اومد تو یه ذره هول کرد، اومد دستشو تکون بده، دید مثلا اجازه نمیده دستشو در بیاره، اومد تو اتاق در وا کرد، اینو پرتش کرد تو اتاق، این ولو شد کف اتاق جلو ماها که نشسته. در لحظه این بیچاره سفید سفید شد، می لرزید بیچاره، خیلی صحنه هولناکی بود. واقعا من ترجیح میدادم این اتفاق نمیفته، ما تشنی که یعنی احساسی هست میگه الان بعد خواهد سکته میکنه، رسما میگه الان سکته میکنه. یه بحث کوچولو، ولی در مقابله، در مقام، در جایگاه یه نفر که مقام ربوبیت داره، ببین این اصلا قابل مقایسه نیست با قیامت ها، این اصلا هیچی از قیامت نیست، هیچی. این بنده خدا دید با ما روبرو شده در حالی که تو آستانه در این وایساده و بیرونم نمیتونه بره، اصلا گفتگو لازم نداشت، فقط برگشت گفتش که چرا این کار کردی. این شروع کرد، خدا واقعا من حالا حال من بد شده بود از اینکه چقدر این صحنه میتونه هولناک باشه اگه قرار باشه برای آدم همچین اتفاقی بیفته. یعنی من جای اون میلرزیدم، من در جای چیز بودم، یعنی ما موحد ما تو من میلرزیدم، یعنی دلم میخواست این صحنه زودتر جمع بشه که میگه حالا موقع خندیدن به اونه. برگشت گفت چرا این کاری کردی؟ این شروع کردن خب تتپت افتادن و اینا، گفتش که همه پول سفر اینا رو بهشون بده. گفت من سیدی چیزی ندارم و اینا. گفت اشکال نداره، صبر میکنم تا رئیس پلیس کربلا بیاد ببرد. این شروع کرد به التماس کردن و اینا، و گفت پس همه پول اینا رو بده. گفت من هیچی ندارم و اینا. شروع کرد به غلط کردن، گفت پس الان پلیس کربلا میاد ببرد. آقا این همینو گفت، این بنده خود دست کرد تو جیبش، اینقدر پول از جیبش در آورد که کل هزینه سفر ما 4 تا خانواده شد. کل اینو گرفت، کل اینو که گرفت رئیس پلیس کربلا رسید، چون زنگم زده بود دیگه. گفتش که این رئیس آج دیدین عراقی ها رو دیدین کلن همشون یه حالت دعوای دارن، یعنی کلن مدل دعواتور، از سربازشون هم حالت دعواتور داره بالا دیگه. حالا فکر مثلا رئیس پلیس کربلا هم باشه، فرمانده ارتش هم باشه، دیگه هیچ چیزی هستن، بعد طرف هم مثلا مجرم هم باشه، مثلا این چیز صحنه عجیب غریب میبینست. خلاص این بنده خدا اومد تو و برگشت گفتش که چون قول دادم اگر همه پول اینا رو داد تحویل شما ندمش، اینو تحویل شما نمیدم، عکسشو بگیر، اگر یک بار دیگه خطا کرد برای همیشه از عراق مندازش بزن. اونم سری گفت چشم سیدی، داشت اون رئیس پلیس کربلا داشت به این گفت چشم سیدی، اینم عکس گرفت و اینا. خلاصه این بنده خدا رو که انداختم بیرون و این چارسو، بعدم برگشت گفتش که اصلا اجازه بدید من اینا رو ببرم، اینا رو میبرم هتل فلان. گفت اصلا دست نمیذارم به اینا بزنید، بلند شد برو بیرون، هیچ چی دیگه سرتون درد نیارم، ما تا وقتی تو کربلا و سامرا و کاظم بودیم هر جا میرفتیم گیتا برای ما میرفت بالا، اصلا یه اوضاعی بود، یعنی میرفتیم گیتا وا میشد تا خود نمیدونم با ماشین تا خود حرم میرفتیم، با ماشین تا خود سامرا، هر جا میرفتیم چون با ما آدم میفرستاد میگفت اینا رو ببر، همه جا میرفتیم همه گیت ها با میشده، یعنی همه جاها رو تا تهش میرفتیم، یعنی در هیچ چیزی نبود. فقط کافی آدم ها بحث و یک ذره احتمال بدن که در مقام رب العالمین، در مواجهه با در واقع مقام رب العالمین با آدمایی که باشون کم فروشی کردن مواجه میشن، فقط به این فکر کنن کم فروشی نمی کنن. ما به این اندازه هم بحث و اعتقاد نداریم، ما به این اندازه تره خورده می کنیم برای بحث. بگیم حالا یه اشتباهی کردیم، اشکال نداره، تو تاریخ گم شد، چی خبردار میشه؟ خیلی چیز عجیبی. فقط آدم ها به بحث اعتقاد داشته باشه. به نظر من مهمترین درمان بیماری تطفیف فقط و فقط گمان به بحثه. ببینید نگفتش که اینها یقین به بحث ندارن. الا یظن اولای کنه و مبعوثون. اگه فقط گمان میکردن مبعوث میشن این کار رو نمیکردن. فقط گمان میکرد، احتمال میدادی، احتمال مواجهه مجدد میدادی، اونم در مقام در پیشگاه رب العالمین. خب این کارو نمی‌کردی دیگه. ما گمان به بحث فقط داشته باشیم تطبیقمون برطرف میشه. دیگه گمانشه که همه دارن که. گمانش که من که نگفتم یقین داشته باش که. من که نگفتم ثابت کن. گمان بحث اگر وجود داشته باشه هم آدم متفق نمیشه. خیلی چیز ساده‌ای ها. خدا واقعا بر ما ببخشه. خدا واقعا خطاهای قبلی ما در قبال دیگران رو مشمول غفرانش قرار میده. ما بعضی وقتا یه کارهایی کردیم حتی گمانه به بحث معلومه نداشتیم، میداشتیم اون کارو نمیکردیم. چرا آخه؟ گمانش که دیگه عقلانیه، که احتمال معاد که دیگه عقلانیه، که خلاف عقل نیستش که. خدا وکی دی باشه اثبات معاد تو میگه برای من عقلی نیست، احتمالش که عقلیه. دفع خطر احتمالی عقلا واجبه که گزاره عقلیه که بابا جان. حالا دیگه بریم جلو، چه چیزایی آدمو از تطفیف خارج میکنه دیگه. من ترجیح میدم بقیش رو برم سر ابرار. آدم بنا بذاره همیشه در زندگی حق با دیگران است، نه حق با دیگرانه باز دوباره، یعنی فکر کنید یعنی عدل نداشته باشه. نه، عدل داشته باش، از حقوق خدا دفاع بکن، حق الناس هم رعایت کن، ولی در تعامل با مردم آقا وزنه رو بده سمت طرف مقابل، وزنه رو بده به طرف مقابل. چه اشکال داره تو احسان و نیکویی به خرج بده؟ به نظرم ابرار صفت بودن یا دیدن ابرار آدم از تطفیف خارج می‌کنه. جان اشکال نداره، میگم اینا جزء تدبیره. یه وقت داریم میگه یه جایی باید عدل رو رعایت کنیم، ولی کلن ابرار یه بری رو در همه روابطشون دارن، حتی با دشمنشون، حتی با دشمنشون. ابرار یه اخلاق بری رو حتی اون موقعی که دارن با دشمنشون عدل و اجرا میکنن تو روحیهشون وجود داره، و این خیلی قیمت داره برای خدا، خیلی برای خدا این ارزش داره. حالا این ماجرای سوره مبارکه متففین یه آسیب اجتماعی بزرگی به نام تطفیف جامعه ما را تهدید می کند. اصلا فکر نکنید از ما دوره، ربطی هم به قیافه اسلامی و غیر اسلامی و مسیحی مسلمان هم نداره. تطفیف تطفیفه در هر لباسی که باشن، باید یک آدم ها بر داشته باشن این حلقه معیوب رو درست کنن، این سرطان رو جلوشو بگیرن، وگرنه این سرطان هلاک کننده است، هم جامعه رو هلاک میکنه هم فرد فرد آدم ها رو هلاک. انشاءالله که خداوند جامعه ما رو از تطفیف نجات بده، گمان به بعث رو در تمامی کارها در زندگی ما وارد بکنه. ما رو از ابراری قرار بده که نور چشم مقربینن و ما رو بهرمند کنه از اون نعمت خوشایند حیات بخش زندگی خوشی که یک زندگی خوش درونی علی الدوام بی تردید اگر در جامعه تکلیف کاهش پیدا کند و بر زیاد بشود حتما افسردگی کاهش پیدا کند. چون مگه نمیگین نظرتا نعیم میشن تو چهرهشون میاد، پس حتما افسردگی کم میشه. و خب نمیگم همه افسردگی به این ربط داره، نه، افسردگی ممکنه بیماری باشه، ابعاد مختلف فیزیکی و غیره هم داشته باشد، اما قطعا یه بخشی از افسردگی ها در جامعه این سجن، این بیماری، این زیغ، این تنگی، این حال بد به خاطر تطفیف دیگه، چون تطفیف هم از عوامل حال بد است. پس حتما یه درصدی از افسردگی ها در فرد و در جامعه با کنار گذاشتن تطفیف و با ایجاد بر برطرف میشه، بخشش برطرف میشه. خدا جامعه ما رو از این قبیل افسردگی های برخواسته از عدم باور، از کم فروشی انشاءالله نجات بده، یه زندگی شاد پرنعمت خوش پرنشاطی رو نصیب هممون بکنه که خیلی از خوشی ها در دارایی نیست، در ابرار بودنه. یعنی با دارایی حل نمیشه، با ابرار بودن حل میشه. گول خوردیم فکر کردیم دارا باشیم حل میشه، نه آقا جان، آدم های داراش هم دیدیم که لزومن دارا بودن آدم ها رو بهشون زندگی خوش نداد. اما ابرار بودن خیلی تأثیر داره در این زندگی پرنشاط با طراوت، چه این که به قول حضرت آقای حسنزاده یا آملی رحمت الله علیه برای ابد خلق شده ایم. تازه زندگی فقط دنیا نیست، تازه زندگی فقط دنیا نیست، ما برای ابد خلق شده، قاره ابدیتی رو با این روحیه زندگی کنیم. اگر فقط دنیا بود گفتیم آقا 70 سال دنیاست، دیگه تش میمیریم. آخه تش هم نمیمیریم، تش تموم نمیشه، با این حالتت الالعبد زندگی میکنی. بعد آدم یه صفتی رو در این دنیای محدود داشته باشه، بعد الالعبد بخواد با زیغش و تنگیش و حال بدش و سجنش زندگی کنه، بابا یه بار خودتو از این زندان دنیا رها کن بره دیگه، یه بار ابرارگونه زندگی کن بره دیگه. انشاءالله که خداوند ما رو از زمره ابرار قرار بدهد به برکت صلوات محمد آل محمد. حالا بگو سوالتو، اشکال نداره. میگن که یه بحثی در دنیای مدرن مطرح میشه به نام حکومت قانون و اینکه همه انسان‌ها در برابر قانون برابرن، یکسانن. خب من. اگر واقعا در جامعه این جمله که شما میگه، یعنی جامعه عدل دیگه، این اگر در جامعه واقعا قانون حاکم بود و آدم ها در برابر قانون یکسان بودن، یعنی عدل برقرار بود، انصاف برقرار بود، آقا دیگه ما نیمدیم یه در رو با یه متر بسنجیم یه در رو با یه متر دیگه، آیا این جامعه از تکلیف دور شده؟ بله حتما دور شد، حتما دور شد. عدالت خیلی نورانی هست داره، ارزش عدالت رو کم نکنیم، عدالت خیلی نورانیت داره. اما عادتاً طبع مادیگرا و لذت جوی انسان به سمت عدالت مایل نمی شود، طبعش نه فطرتش. چرا؟ چون دوست داره منفعت خودش بیشتر از بقیه باشد، طمع داره دیگه. این بیماری و این طبع و یه صفت ابرارگونه متعادل میکنه و درست میکنه تا حتی زمینه عدل به وجود بیاد. ببینید میخوام بگم ابرارها هستند که زمینه عدالت رو ایجاد میکنن.
بله بله حتما این حرف درست. بله درست. میگن اینکه کتاب فجار در سجین کتاب ابرار در علیینه، این کتاب ناظر به مبانی فکری اون فرد و قوانین و چارچوب‌هاش هم میشود. گویی معیارهای یکی که فجاره که نتیجه متففه در یه زندانی با خودش درست کرده، تو همون جام داره معادله طراحی میکنه. ابرار رو بردن در یه بالایی و در یه وسعتی و در یه رفعتی با معیار و متر اونجا هم همه چیز محاسبه میکنه. بله بله دیگه، این کتاب به معنی صحیفه نفس طرف هم هست. منظورشون هم از برابری عدل، نه برابری. اونجا پرسیدن که منظور مثلا برابری، نه برابری منظورشون عدالت، یعنی هر کسی با توجه به اختزاش و شرایطش در جای خودش قرار بگیره. یعنی نه برابری یعنی مساوی بودن، یعنی هر کسی با توجه به من بحث یکسان بودن یا عدل، نه عدل، موضوع عدل که ممدوح هست. بله متخفف. نه دیگه اون حرف همینجوریه دیگه، این حرف شما درسته. قرار شد ابرار بودن خلاف تدبیر نباشه. ممکنه یه جایی ترحم بر پلنگ تیزدندان جفاست به حال گوسفندان. این حالا ممکنه یه جایی در مقابل متخفف هم ابرارگونه برخورد کنه، اشکال نداره. خب بگم این به جای خودشه دیگه. ولی ببینین قرار شد این آدم حتی اون جایی که عدالت رو داره اجرا میکنه روحیه ابرار صفتی داره. مثالش رو زدم دیگه، حتی اون جایی که داره قصاص میکنه ولی ابرار صفته. این همون جایی که داره میجنگه ولی ابرار صفته. اینقدی که بعضیا احساس میکنن میتوانن از برش سوء استفاده کنن، حتی این فکر رو میکنن. اینجا الان حکم برخورد با متخفف رو به این معنی باز نکرد، ولی ظاهرا ابرار ابرار بالکل ابرار. میگن میشه زیرکی رو در بستر ابرار توضیح بدین؟ بله، زیرکی ابرار میدونی تو چیه؟ تو اینه که همون موقعی که داره محاسبه میکنه، تدبیر میکنه، بعث و خدا تو محاسبهش هست. زیرکیش اینه. مثل که مثلا اصطلاحا مردم میگن ما با خدا معامله کردیم. زیرکیش تو اینه که تو محاسبه بعد چرتگشت، بعث و لیقوم الناس لرب العالمین هم تو محاسبهش هست، با اون داره تدبیر میکنه. اگر اونم اهل تدبیره و زیرکه، تو زیرکی که با خدا داره معامله میکنه، از زیرکیشه که با خدا معامله میکنه. خدا انشالله این صفت بر رو در ما فعال کنه و انشالله نواقصمون در این زمینه از ما بگیره و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.